بسم الله الرحمن الرحیم.
در روز قیامت بعد از اینکه حساب کتاب ها همه درست شده، همه بهشتیان و جهنمیان به بهشت و جهنم منتقل شدن، مرگ ذبح می شود. یه بابی هم باز کرده، بابو که کسانی که داخل بهشت میشن و جهنم میشن بعد از دخول در بهشت و جهنم چه اتفاقات میفته، یه بابم در اونجا باز کرده که عمدتاً در جاودانگی اهل بهشت و جهنمیان غیر مسلمان و غیر اهل توحید بحث کرده. خب این دوتا بحث رو من عرض میکنم. در باب ذبح الموت چون روایاتش مناسبه با روایات باب بعده، من بحث جدا من باز نمی کنم، بسته تو همدیگه روایاتش رو انشاءالله برای شما میخونم. فقط عنوان بحث رو اینجوری عرض میکنم که روایاتی داره که خداوند متعال موقعی که بهشتیان و جهنمیان در بهشت و جهنم مستقل شدن، احتمالاً روی دیوار اعراف که فاصله بین جهنم و بهشته، این رو که عرض میکنم احتمالاً، برای اینکه از روایات نتونستم به طور قطعی استفاده کنم، خداوند به فرشتگانش دستور میده مرگ را به صورت یک گوسفند میارن و اونجا میکشه، که معنای این ذبح موت اینه که جاودانگی است در عالم آخرت، دیگه مرگ وجود نداره. این به اصطلاح یه باب. نکته دیگری که ما داریم اینه که بسیاری از فلاسفه و حکما حتی اسلامی هم مرگ رو یک امر عدمی غیر قابل آفرینش دونستن، یعنی مرگ رو عدم موت دونستن، ولی این مسئله مردود با این روایات و مربوط به آیه قرآن خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا موت و حیات رو خلق کرده، مجاز هم صحبت نکرده، هم مرگ رو خلق کرده هم حیات رو خلق کرده. معلوم میشه که مرگ یه موجودی است از نظر خدا که مخلوق خداست و آفریده شده، و این مرگ آفریده شده در روز قیامت پس از اعمال و میزان و حساب، خلاصه خدا به حسابش میرسه و از بین میره. برای مرگ به اصطلاح ذبح موت، بهشتیان خوشحال میشن، جهنمیان ناراحت میشن، برای اینکه جهنمی ها دلشون میخواد بمیرن راحت بشن، ولی اونجا لا تبقی ولا تذر. یکی دیگه هم داریم، یه جای دیگه هم داریم که نه زنده میمونن و لا یموت ولا یحیا، این آیه لا یموت ولا یحیا، نه میمیرن در اونجا و نه زنده میمونن، ولی اهل بهشت از این ذبح موت خیلی خوشحال میشن که به جاودانگی در عالم آخرت میمونن. خب این بحث به همین اندازه که طرح کردم، خواستم که چون عده‌ای از دوستان من به خصوص از این جوانان تقریبا تمامی بحث معاد رو بودن و دنبال میکنن، خواستم بگم این عنوان هم وجود داره اگرچه ما به این عنوان بحث نمیکنیم. دیروز پریروز نگاه میکردم در یک کتاب بسیار خوب مرحوم فیض کاشانی صاحب تفسیر صافی به نام علم الیقین، دیدم که ایشون یه باب جدیدی غیر از بابی که مرحوم مجلسی باز کرده به نام باب و مذنبی اهل توحید، یعنی این باب نشان میدهد که گناهکاران اهل توحید و خدا پرست تکلیفشون چیه. این روایت رو میخوام براتون بخونم امشب، اگر بشه همشو بخونم و بعد وارد بحث خلود بشیم. البته در اینجا بحث خلود هم مطرحه. در روایات باب توحید، مذنبین اهل توحید، بحث این است که خداوند متعال وعده داده خدا پرستان را برای همیشه تو آتش جهنم نگه نداره، به شرط اینکه خدا پرست باشن و موحد باشن. باز یه پرانتز در پرانتز باز کنم، پنجره در پنجره، ویندو در ویندوز، و اون این است که برخی از گناهان آقایون حالتش طوریه که انسان رو از حالت توحید دور میکنه، لذا میبینیم که در نتیجه برخی از گناهان آمده که این گناه آدمو مشرک میکنه، این گناه آدمو کافر میکنه. مثلا من ترک از صلات متعمدن، بقیه شو بفرمه، من ترک از صلات متعمدن، کسی که بخواد گردن کلفتی بکنه بگه من نماز نمیخونم، فقط کفر این کافره، پس با اینکه نماز مسلمونه، اعتقاد به خدا داره، اعتقاد به قرآن داره، اما متعمدن با گردن کلفتی نمازشو ترک میکنه، این کافره، یعنی ببخشید نجسه، مرتده. خب این دیگه از مذنبین اهل توحید بیرون میره مگر اینکه توبه کنه. این روایات به ما میگویند که خلود در آتش برای گناهکاران غیر اهل توحید است. گناهکاران اهل توحید بالاخره یه مدت تو جهنم که سوختن، خدا عذابشون کرد، به شفاعت محمد و اهل بیت نجات پیدا میکنن. من تا باز اینجا باز یه پنجره دیگه باز کنم، سالها خیلی طولانیه ها، و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، یک روز در نزد پروردگار تو مانند هزار ساله، یعنی روزهای الهی که در قیامت و عالم آخرت هست خیلی سنگینه. بعضی وقتا از این به اصطلاح دوستانی که سنی ازشون گذشته، مثلا 50-60 سال دارن، میگن ما تا اونجایی که یادمون میاد از قدیم ندیم ما بحث جهنم و روایت جهنم رو شنیدیم. من واقعش اینه که یه دفعه پارسال که به فکر افتادم بحث معاد و مطرح کنم، همین دیدم اخلاق ما مردم یه جوریه که خلاصه قیامت و جهنم و آخرت و حساب و صراط و میزان و شفاعت و همین رو فراموش کردیم. به انگیزه تذکر دائمی برای دوستان جوان خودم که نوعاً این بحث رو نشنیدن، این بحث رو شروع کردم و خدا رو شکر میکنم، چون 90 و چندمین جلسه است که ما داریم بحث میکنیم. شاید هم حالا به اصطلاح در عدد 100 انشالله به اصطلاح خط کنیم و تمام بشه این بحث، 100 جلسه بشه درباره معاد. ولی اون جلساتش مهم نیست، مهمش اینه که ما از این مباحث متذکر بشیم، صفحه دلمون عوض بشه، زندگیمون تغییر بکنه، اعتقادمون قوی تر بشه، باور داشته باشیم که معاد روز قیامت هست، نه در سطح ذهن. الان در سطح ذهن هممون باور داریم، اما در سطح دل، باور دل، میفهمی چی میگم؟ دل. سطح ذهن فراموش میشه، بالا میره، پایین میره، فراموش میشه، شل میشه، صفر میشه، ضعیف میشه، کمرنگ میشه، پررنگ میشه، اما وقتی در دل هست به این زودی ها نمیره. مثالی که میتونم بزنم برای شما اینه که فرض بفرمایید که شما یه وقتی مثلا توی شعرها داستان زهره و منوچهر رو میشنوید، داستان معاشقه لیلی و مجنون رو میشنوید در سطح ذهن، یادتون میره، کمرنگ میشه، پررنگ میشه. یه وقت هست آدم خودش به یه نفر عاشق میشه، این در سطح دله، از این سنخ میگم. اگر ما از خدا بخواهیم که ایمان به معاد و روز قیامت بیاد در سطح دل ما، یعنی ما قلبن باورمون بشه، ایمان داشته باشیم، ببینیم که معادی هست، به شما هشدار میدم که بسیار 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 گناه ما کم خواهد شد، چون در سطح دله. ما معمولا با دلمون کار میکنیم. آقا جون این رنگ لباسی که تو پوشیدی خیلی زشته، من دلم این رنگو میخواد. مردم معمولا رنگ لباسی که میپوشن به خاطر مردم نمیپوشن، به خاطر خودشون میپوشن، در حالتی که مردم رنگ لباس رو بیشتر میبینن. اینجوریه دیگه که آقا جون من این رنگ دوست دارم. روانشناسان میگن که یکی از خصوصیات روحی که میشه شناخت از رنگ لباسه. این دلشه دیگه، میگه من آقا این دلم میخواد. این مسئله دل یه نکته ایه، یه کاری کنیم که اعتقاد به معاد، اعتقاد به قیامت، جهنم در دل ما باشه. خیلی مهمه. اگه در سطح ذهنمون باشه، فقط ذهن باشه، با اشتغالاتی که دنیای جدید برای ما درست کرده از بین میره. اما اگر اعتقاد به معاد و ترس از قیامت در دل ما باشه، یادمون میره. اگر در دل وارد بشه، خب چیکار کنیم در دل وارد بشه؟ دو تا راه داره، یکی از خدا بخواهیم، یکی هم عملمونو درست کنیم. یکی از چیزهایی که ایمان را در وجود ما نشت میده، راسخ میکنه، ثابت میکند ایمان را در وجود ما، عبارت از عمل صالحه، درست عمل کردنه. لذا این روایاتی که میخونم که گناهکاران اهل توحید و خدا پرستان مخلد در عذاب نخواهند بود، بهشتیان مخلد در بهش خواهند بود و جهنمیان اهل توحید موقت اونجان با شفاعت اهل بیت بیرون میان، میخوام بهتون یه بشارت بدم. امروز روز عاشورا، دیشب شب عاشورا، دیروز تاسوعا، نوع شما نوع مردم تو جلسات بودن، اینو به شما عرض میکنم که در روز قیامت چند تا صف شفاعت داریم. صف طولانی تر از همه صفهای شفاعت، صف شفاعت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، بیشتر از همه شفاعت. به دنبال این نکته رو میگم جوونا، برای سالمتر موندن اطلاعات مذهبی، ایمان و عمل، دوام اتصال توسل به حضرت سید الشهدا علیه السلام. خیلی عجیبه، دنیای آدم، آخرت آدم. من معمولا اسم اشخاص رو تو منبر نمیبرم، الانم نمیبرم، ولی یه کسی معروف تو مردم که نوکر امام حسینه، برای امام حسین روزه برقرار میکنه، صبحم الان منزلش روزه است، دیشب مرده. خیلی حرفه، دیشب مرده، مهمون حضرت عباسه، مهمون امام حسینه. یقین بدون زندگی با سعادت، مرگ باز این مرگ ها سرقفلی داره. آدم روز تاسوعا غروب شب بمیره، تو خونش هم سیاکوبی، هر روز صبح روزه امام حسین میخونم، سرقفلی دارین، عادی نیست اینا. من اون آقا رو نزدیک از نزدیک نمیشناسم، خیلی تعریف میکنن اهل خیر چنین، خدا خیرش بده، ولی فقط این جهتشو میخوام بگم. اگر منتسب به امام حسین باشی، یه جوری باشه که تو جامعه که راه میریم بگن این نوکر امام حسینه، این خیلی امام حسین دوست داره. امام حسین تنها نمیذاره، خیلی مهربونه. و ما پارسال تمثل ائمه را در موقع احتضار و در ایستگاه اول برزخ که بهش میگن شب اول قبر، مفصل روایاتش رو خوندیم، نمیخوام بخونم. پس برای اینکه این روایات رو بخونم، مقدمم اینه: گناهکاران اهل توحید مدتی عذاب میشن، اما اون مدت خیلی کوتاه نیست، 100 سال، سالهای الهی، هر سال 365 روز، هر روزش برابر با 1000 سال ماست. و این یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون. چتر رحمت ارحم الراحمینی خدا هست، چتر لطف پروردگار هست، همه اینا سر جای خودش. من همش این چند شبه این نکته رو توجه داشتم به شما عرض کنم، به شما آقایان و به شما بانوانی که در سالونای بالا هستید، که بگم یه کاری کنیم از زیر چتر شفاعت، رحمت، اهل بیت، قبه امام حسین بیرون نریم، تا همه رحمت ها انشالله شامل حال ما بشه. این مرحوم فیض در علم الیقین جلد 2 صفحه 1047 از صدوق رضوان الله علیه این روایت را نقل کرده، روایت خیلی جالبه. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، والذی بعثنی بالحق بشیرا لا يعذب الله بالنار موحدا ابدا، قسم به آن کس که مرا به عنوان مبشر فرستاد، خداوند خداشناس موحد یگان پرست را عذاب نخواهد کرد و ان اهل التوحید لیشفعون و یشفعون. اهل توحید هم شفاعت میشن هم شفاعت میکنن، هم شفاعتی که میکنن در درگاه خدا قبول میشه. ثم قال اذا کان یوم القیامه امر الله بقوم لسیئات اعمالهم فی دار الدنیا الی النار. یه مکالمه، یه دیالوگ، یه گفتگو، البته زبان حال این گفتگو پیغمبر نقل کرده برای گناهکاران اهل توحید، بین گناهکاران اهل توحید و خدا. خیلی جالب این گفتگو. میفرماید که خداوند متعال زمانی که روز قیامت میشه امر میکنه به قومی که گناهکارن به خاطر بدی اعمالشون در دنیا که برن جهنم. در واقع پیغمبر میدونه چی کار میخواد بکنه با این روایت که دقیقاً جمله به جملهش حق است و صدق است از جانب خدا. میخواد به شما یاد بده که در دار دنیا با خدا چجوری صحبت کنید. یک، اگر آدم با خدا اینجوری صحبت کرد دنبالش هم میاد، یعنی پرهیز از گناه هم داره. اینجوریه: فیقولون یا رب کیف تدخلون النار وقد کنا نوحد و کفی دار دنیا. درسته گناه کردیم، ای پروردگار ما چجوری ما را وارد آتش جهنم میکنی و حال اون که گفتیم اشهد الله اله الا الله، کلمه شهادت به توحید دادیم، به یگانه پرستی دادیم، کیف تحرقنا بالنار، کیف تدخلنا النار وقد کنا نوحد و کفی دار الدنیا. ما یگانه پرست بودیم، تو رو به وحدانیت قبول داشتیم، گفتیم لا اله الا الله، آیات توحید رو خوندیم، گفتیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. و کیف تحرق السنتنا و قد نطقت به توحید کفی دار دنیا. خدایا این زبون منو چجور آتش میزنی و چجور میسوزونی؟ این زبانی که در دنیا گفت لا اله الا الله، اشهد الله اله الا الله، به توحید تو چرخیده و نطق کرده. و کیف تحرق قلوبنا و قد عقدت الا ان لا اله الا انت. خدایا این دلهای ما رو چجوری میسوزونی؟ این مغزهای ما رو چجوری میسوزونی؟ و حالا که دلهای ما و مغزهای ما گره خورده با اعتقاد به یگانگی تو. خب اینا نشون میده که اگر کسی در دل ایمان داشته باشه به یگانگی خدا و در دل ایمان به معاد داشته باشه، این اهل توحید و نجات پیدا میکنه. ام کیف تحرق وجوهنا وقد افرناها لکف التراب. خدای چجوری صورتهای ما رو با آتش جهنم میسوزونی در حالتی که ما صورتامون رو به عنوان سجده روی خاک گذاشتیم به خاطر کوچکی تو، سجده به تو و امر به تو. خدای این صورتها رو میسوزونی در حالتی که این صورتها و پیشانیها به خاک رفته سجده کرده. ام کیف تحرق ایدینا وقد رفعناها به دعاء الیک. خدایا این دستهایی که امن یجیب خونده، دعا کرده، ربنا ربنا کرده، دستا رو بلند کرده به دعا، چگونه این دستها را می سوزونی در حالتی که این دستها به سوی تو دراز شده؟ پیغمبر میخواد به ما یاد بده که وقتی مشکلی داری دستاتو به سوی آسمان بلند کن، دعا کن. پیغمبر به ما یاد بده که قلبت رو با توحید خدا گره بزن. به ما یاد میده که زبانتو بر ذکر لا اله الا الله ذاکر کن و عادت کن، همجوری که داری میری لا اله الا الله لا اله الا الله، که بهش میگن ذکر خفی، چون توش ریا نداره. چون کسی که لا اله الا الله رو مرتب تکرار بکنه کسی نمیفهمه، چون نه حروف صدادار داره نه حروفی که لبها به هم بخوره. لذا بهش میگن ذکر خفی، یعنی ذکریش که هیچ گونه ریا درش نیست. آدم صلوات بفرسته بالاخره کسی صداشو میشنوه، ولی وقتی لا اله الا الله بگه مخفی مخفی است. اینو داره پیغمبر به ما یاد میده. فیقول الله تعالی، وقتی که اینجوری میگن مکالمه میکنن، خدا میفرماید عبادی ساعت اعمالکم فی دار دنیا فجزاؤکم نار و جهنم، چون اعمال شما در دنیا بد بوده پاداش شما امروز جهنمه. فیقولون یا ربنا عفوک اعظم ام خطیعتنا، و خونا میگن که خدایا عفو تو بزرگتر است، بخشش تو پهن‌تره و وسیع‌تره، یا خطایای ما. فیقول بل عفوی، خدا میگه البته عفو من بزرگتره، برای اینکه خدا که بی نهایت و بی ساحله، عفوشم بی ساحله. خدایا در این شب شام غریبان، در این شبی که فرزندان حسین ابن علی علیه السلام همه پریشون احوال هستن، امشب سخت در این شب است بر کاروان اسرای خانواده حسین ابن علی علیه السلام در زهرای کربلا به زوی کوفه در گودال قتلگاه. خدایا به پریشانی بچه های امام حسین و سایر شهدا همین لحظه قلم عفو و بخشش بر جرائم اعمال همه ما بکش، همین لحظه به رگهای بریده گلوی حسین ابن علی علیه السلام، اون رگهایی که فاطمه وصیت کرد به زینب کبرا که یه کاری بهت میگم تو بکن، ولی من نتونستم بکنم. گفت چیه؟ گفت وقتی سر از تنش جدا کردن این رگها آزاد میشه، تو عوض من در زهرای کربلا این رگها رو بوسه بزن، ببوس به رگهای گردن و گلوی امام حسین علیه السلام. ما را در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا نکن، توفیق توبه به ما مرحمت بفرما. بعد دوباره میگن که اینا رو یاد میده پیغمبر، اینجوری با خدا صحبت کن، چون یکی از چیزهایی که انسان رو قوطه‌وره در گناه میکنه اینی که انسان ناامید از رحمت خدا بشه، ولی وقتی بلد باشه با خدا چجوری صحبت بکنه. بعضی از وقتا این جوانا میان پیش من میگه که بابام خیلی از من ناراحته، آقه چی بگم؟ من بهش معمولا یه دستوراتی میدم، دستورات عاطفی، دستوراتی که چون خودم پدر هستم میدونم آدم چی کار میکنه که عاطفه پدرش به جوش بیاد. خدا میدونه تا حالا نشده به جوانی دستور عاطفی بدم نسبت به پدر مادرش و مثبت نباشه به نتیجه نرسه. یعنی وقتی میره دست پدرش میگیره ببوسه، پدر دریای محبتش به جوش میاد. پیغمبر به ما میگه تو با خدا اینجوری صحبت کن، خدایی که از پدر مهربونتر ارحم و راهمینه، داره گفتگو میکنه به ما، یاد میده که اگر گناه هم مرتکب شدی چیکار بکنی که زودتر از جرگه گناه خارج بشی. فیقولون، دوباره حضرت وقتی خدا فرمود عفو من بزرگتره، فیقولون رحمتک اوسع ام ذنوبنا، رحمت تو پهن‌تره و وسیع‌تره یا گناهان ما. در دعای جوشن کبیر خوندیم یا من سبقت رحمته غضبه، ای کسی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته. در دامنه همین مسئله رحمت واسعه الهی بود که امام حسین علیه السلام با اینکه 17 نفر یا بیشتر از اهل بیتش کشته شدن، کلی اصحابش کشته شدن، بازم بر اینکه ممکنه یه نفر دلش تکون بخوره هدایت بشه، آخرین لحظاتم اومد ایستاد مردم رو موعظه کرد. چرا؟ بر اینکه امام حسین دامنه رحمت بی انتهای خداست، خواست اگر یه نفرم در لشکر ابو سفیان پشیمون شده هنوز بیاد برگرده. اما کجا برگشتند؟ وقتی گفت به من تستهلون دمی، چرا خون من رو حلال میکنی؟ آیا من حلالی رو حرام کردم؟ حرامی رو حلال کردم. گفتم بغضن لعبی که علی ابن ابی طالب. بازم تا آخرین لحظات امام حسین علیه السلام موعظه رو کنار نگذاشت، گفت بلکه یک نفرم هدایت بشه. اینا هم میگن رحمتک اوسع ام ذنوبنا، در روز قیامت خدایا رحمت تو وسیع تره یا گناهان ما بزرگتره؟ فیقول بل رحمتی، البته رحمت من وسیع تره. فیقولون اقرارنا به توحید که اعظم ام ذنوبنا، اقرار ما به توحید و یگانگی تو بزرگتر است یا گناه ما بزرگتره؟ درست خیلی گناه کردیم، خیلی اشتباه کردیم، اما اقرار به توحید تو هم کردیم. فیقول بل اقرارکم به توحیدی اعظم. دوباره میگن فیقولون، البته خدا بهشون اجازه و فرصت میده صحبت بکنن. اینم لطف خود خداست، رحمت خود خداست، و الا خدا اجازه نمیداد نمیتونستن این گفتگو رو داشته باشن. فیقولون ربنا فلیسعنا عفوک و رحمتک التی وسعت کل شی، ای خدایی که رحمتت همه چیز رو گرفته، پس عفوت شامل حال ما بشه، ما را هم در بر بگیره. فیقول الله تعالی ملائکتی و عزتی و جلالی، ما خلقت خلقا احب الی من المقرین لی به توحیدی، فرشتگان من مردمی بهتر از اینهایی که اقرار به توحید من میکنن نیافریدم. و ان لا اله غیری و حق علی ان لا اصلی النار اهل توحیدی، و بر من حق است که اهل توحید خودمو در آتش جهنم وارد نکنم. ادخلو عبادی، لحن عوض میشه، اول خدا فرمود گناهکاران، حالا میگه عبادی، بندگان من، به خودش نسبت میده. ادخلو عبادی الجنه، ای بندگان من وارد بهشت بشید که بهشت بر شماست و برای شماست. روایت دوم ابراهیم ابن عباس میگه در مجلس حضرت رضا علیه السلام بودیم، فتذاکروا الکبائر، صحبت گناهان کبیره شد، و قول المعتزله فیها انها لا تغفر، گروه معتزله که از گروه اهل تسنن هستند در مقابل اشاعره و شیعه، شیعه که گروه امامیه است، اونا معتزله و اشاعره هستند، اشعری ها از گروه سنی ها، معتزله ها میگن گناه کبیره بخشیده نمیشود. فقال رضا علیه السلام، قال ابو عبدالله قد نزل القرآن، به خلاف قول المعتزله، امام رضا فرمود جدم امام صادق علیه السلام فرمود که قرآن بر خلاف اعتقاد اینا میگه. چرا؟ بر این که بالاتر از ظلم که شرک است، ان الشرك لظلم عظیم، بالاتر از شرک دیگه ما گناهی نداریم. ان المشركون نجس، ان الشرك لظلم عظیم، ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك، در جاهای متعدد قرآن هست. فرمود امام رضا علیه السلام از امام صادق نقل میکنه که خدا در قرآن فرمود و ان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، خداوند پروردگار تو پیغمبر صاحب غفران است برای مردم، با اینکه ظالمن، با اینکه ظلم کردن، با اینکه مشرکن. یعنی مشرک اگر توبه کنه توبهش قبوله، ظالم اگر توبه کنه توبهش قبوله. پس چی میگی ابراهیم ابن عباس؟ معتزله اینجوری میگن که بخشیده نمیشود. روایت سوم ابو عبیده حزا میگه قلت لابی جعفر علیه السلام، به امام باقر علیه السلام عرض کردم، ادعو الله لی فان لی ذنوبا کثیره، آقا بر من دعا بفرمایید، من خیلی گناهکارم. اینجوری که از لحن عبارت روایت برمیاد و منم قبلا توضیح دادم، از این روایت اینجوری استفاده میشه که کسانی بودن گناهکار بودن، در اثر گناه زیاد ناامید از رحمت خدا شده بودن و از مغفرت ائمه ما سلام الله علیه مجمعین و روایات به اینا امید میدن، برای اینکه مؤمن باید بین خوف و رجا همیشه در حرکت باشه و نور خوف و نور رجا به طور مساوی در دلش تابیده باشه. قلت لابی جعفر علیه السلام جعلت فداک، ادعو الله لی فان لی ذنوبا کثیره، فقال مه یا ابا عبیده، ساکت باش، مواظب باش، لا یکون الشیطان اونن لک علی نفسک، نکنه همین تفکرت شیطانی باشه که چون گناهان زیادی مرتکب شدی دیگه خدا باید قهر کرده. این جمله رو که خیلی ها به کار میبرن، همونایی که وضع مادیشون خرابه، همونایی که بالاخره تو لجنزارهای افتادن، میگن خدا به ما قهر کرده، ما قابل بخشش نیستیم. به اونها بگویید انسان تا مادامی که زنده هست میتواند توبه کنه، به شرط اینکه تصویف نکند. تصویف یعنی چه؟ یعنی بگی فردا، بگی پس فردا، بگی فردا نماز میخونم، پس فردا تصمیم میگیرم، پس اون فردا توبه میکنم. هر وقت تصمیم گرفتی و متوجه شدی همون موقع باید توبه کنی. فرمود ان عفا الله لا یشبهه شیء، همونطوری که خدا خودش لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، عفو خدا هم نظیر نداره، مثل نداره، ساحل نداره، انتها نداره. ابا عبیده، من برات دعا میکنم، اما تو هم باید امیدوار باشی و از گناهان زیاد ناامید نشی. ابن یزید میگه گفتم به امام صادق علیه السلام من انی سمعتک و انت تقول کل شیعتنا فی الجنه علی ما کان منهم. من اینجوری شنیدم از شما. فرمودید همه شیعیان ما در بهشت هستن، شیعه ای از شیعیان ما به جهنم نمیره، این درسته؟ شما فرمودید قال صدقت که، بله درست میگی، من گفتم اینو. کلهم، عجیب این روایت، کلهم والله فی الجنه، تمامی شیعیان والله در بهشت هستن. قال قلتو جلتو فداک ان الذنوب کثیرتون کبار، ما گناهان کبیره داریم، گناه خیلی زیاده، خیلی مردم شیعه مرتکب گناه هستن. البته تو پرانتز به شما بگم، بازم گفتم که بعضی از خصلتا انسان رو اصالت شیعه بودن بیرون میاره. اون حدیثی را که نمیدونم پارسال عاشورا بود، پیارسال عاشورا بود، یادم یه سال عاشورا من خوندم حدیث رو از امام رضا علیه السلام، یه عده‌ای اومدن در مرز، از حضرت اجازه گرفتن، اجازه ورود خواستن، خادم اومد گفت یه عده‌ای اومدن زیارت شما، حالا یه گروهی بودن از شهرهای دوری اومده بودن، گفت اینا کیان؟ رفت خادم گفت شما کی هستید؟ گفتن ما عده‌ای از شیعیان شما هستیم. حضرت دو ماه راه نداد، هر روز اومدن بیان حضرت راه نداد. بعد حضرت فرمود نگید ما شیعیان شما هستیم، بگید ما محبون شما و دوستداران شما هستیم. بعد اون وقت اونا رو بغل کرد، بوسید، هدایای بهشون داد، دعا کرد، تحویل گرفت. شیعه خیلی کارش آسان نیست، ما اسممونو شیعه گذاشتیم، شما جوانا تلاش کنید، تلاش کنیم شیعه واقعی باشید، همه ما تلاش کنیم شیعه واقعی باشیم. اما همین که در جرگه در کانال شیعیان افتادیم دیگه بحث تمامه، یعنی اهل جهنم نیست شیعه. گفت آقا جوئلت و فداک ان الذنوب کثیرتون کبار، خیلی مردم گناهکارن. فقال اما فی القیامه فکلکم فی الجنه به شفاعت نبی محمد. گفت همه شما در قیامت به شفاعت پیغمبر مطاع و وصی النبی یعنی امیرالمؤمنین تا امام زمان هستید. ولکنی والله اتخوف علیکم فی البرزخ، برای سالن ترانزیت بهشت برای شما میترسم که برزخه، به خدا قسم میترسم برای شما برای عالم برزخ و عالم قبر، چون در عالم برزخ شفاعت نیست. قلت و مل برزخ، گفتم برزخ چیست؟ لذا یه عده‌ای از شیعیان، گناهکاران، مسلمین، مؤمنین در عالم برزخ عذابشون رو میبینن که انشالله در صحرای قیامت مستقیما به بهشت منتقل بشن. گفتم و مل برزخ؟ قال القبر منذ حین موته الى یوم القیامه. قبر است، عالم قبر، عالم برزخ، اونجا ما دستمون در شفاعت باز نیست. در این مثلا خیلی روایات داریم که یه کاری کنیم که در عالم برزخ هم راحت باشیم، که ایشون از کتاب کافی این رو نقل میکنه. آخرین روایتی که عرض کنم خدمتتون از امیرالمؤمنین علیه السلام هست: جاء یهودی الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یه یهودی آمد خدمت پیغمبر و سأل عن اشیاء، از چند تا مسئله سوال کرد. یهودی ها از قدیم آدمای عجیبی بودن، آدمای مخصوصی بودن، سوالاتی رو طرح میکردن، مینوشتن، میآوردن خدمت رسول خدا و ائمه، مخصوصا رسول خدا که خب به اصطلاح در تورات اونها و در انجیل مسیحیان وعده داده شده بود، پیغمبر رو امتحان میکردن. قرآن هم خیلی وقتا سوال و جوابهایی که داره سوال و جوابهای اونهاست که نقل میکنه. اومد از اشیائی سوال کرد و کان فی ما سأله ان قال، یکی از سوالاتش این بود، گفت اسم پیغمبر رو برد، بعد گفت ان کان ربک لا یظلم، که این بحث به بحث خلود هم میخوره، گفت ان کان ربک لا یظلم فکیف یخلد فی النار ابد الابدین من لم یعصه الا ایاما معدوده، اگر خدا ظالم نیست و عادله چطور افرادی رو که یه عمر گناه کرده 70 سال، 60 سال، 50 سال، 40 سال، چطور اینو برای همیشه عذاب میکنه؟ حضرت یک کلمه جواب فرمودن، اینو مخصوصا انتخاب کردن این روایت رو که ما تربیت بشیم، ما ساخته بشیم. فرمود یخلده علی نیته، فرمود خلود مال نیته، تصمیم. البته منظور از نیت چیزی نیست که از ذهن بگذاره، تصمیم قلبی. یخلده علی نیته، خدا اینا رو جاودانه در عذاب نگه میداره به خاطر نیتشون. فمن علم ان نیته انه لو بقی فی الدنیا الی انقضائها کان یأس الله خلده فی ناره علی نیته و نیته فی ذلک شر من عمله. کسی را که خدا میبیند اونم نشون داده که اگر عمر جاودانه بکنه تمام عمر جاودانش رو گناه میکنه، تمامش رو مشرکه، تمامش رو کفر داره، خب این با نیتشه. خدا او را برای همیشه در جهنم نگه میداره، برای اینکه نیتش از عملش بدتر است، عمل سرچشمه گرفته از نیت است. و کذالک یخلد من یخلد فی الجنه انه ینوی لو بقی فی الدنیا ایامها لعطا الله ابدا و نیته خیر من عمله. و نیز کسی را که برای همیشه در جهنم نگه میداره و مخلد میکنه در بهشت، به خاطر این است از نیتش میخواند که اگر این همیشه بماند همیشه کار خیر انجام میده. بعد حضرت فرمود فبنیات یخلد اهل الجنه الجنه، یا یخلد اهل الجنه الجنه و اهل النار النار، به خاطر نیت بهشتیان و جهنمیان هست. تو جامعه ما میگیم هر کی نور نیت، نون نیتشو میخوره، نون تصمیمشو میخوره، نون باطنشو میخوره. والله عز وجل یقول، حضرت استناد کردند، پیغمبر اکرم استناد کردند به این آیه، والله عز وجل یقول کلون قل کلون یعمل على شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا، بگو که هر کسی عملش بر اساس شاکلشه. در روایات دیگه داره علی شاکلته ای علی نیته، یعنی بر اساس نیتش عمل میکنه. چرا این روایت رو انتخاب کردم؟ برای خاطر این که نوع جوانان، نوع افرادی که در ورطه گناه و انحراف قرار میگیرن، متاسفانه اندیشهشون خرابه، اندیشه خرابه که دست به گناهانی میزنه. یه آدم خدای نکرده انشالله برای هیچ انسان پیش نیاد یه آدم قاتل کم اتفاق افتاده که لحظه ای دیوانه بشه و اعصابش طوری بشه که لحظه ای تصمیم بگیره به یه قتلی انجام بده، که وقتی اینجوری بشه اصلا میگن قتل عمد نیست. نوع قاتل ها طراحی میکنن، فکر میکنن، نیت میکنن، از قبل آماده میشن. جوونا به شما دارم عرض میکنم یه چیزایی خیلی مهمه. یکی اینکه هیچ وقت بیکار نباش. برای جوان دختر و پسر بیکاری بده، وقت تو با برنامه های صحیح پر کن، بیکار نباش. بیکاری تو را به اندیشه های بد میبرد. یکی از نکته هایی که من برای جوان ها دارم اینه که جوان ها حتما در شبانه روز یه مقدار قرآن بخون، یه مقدار قرآن رو شب بخون موقع خواب، موقعی که میخوای استراحت کنی وضو بگیر، یه دو صفحه قرآن بخون رو بگیر دار قرآن بخون یه مقدار قرآن رو شب بخون موقع خواب موقعی که میخوای استراحت کنی وضو بگیر یه دو صفحه قرآن بخون رو به قبله بشین، بعد استراحت کن. در اینکه افکار شیطانی برای جوان و برای هر کسی در موقع استراحت و تنهایی میاد. یکی از مسائل این است، اگر هجوم افکار شیطانی برای تو زیاده، با افراد صالح و متقی و پاک رفت آمد کن. نو اینا فکر دیگه، نیت دیگه. پس ما توبه گناهکاران اهل توحید را خوندیم. خدا هم اهل توحید رو جهنم نمیبره. جهنم همیشگی مال کسی است که نیتش طوری شده که شخصیتش شده شخصیت کفر، شخصیتش شده شخصیت شرک. اگر تا ابدالآباد هم میموند با همین شخصیت زندگی میکرد. بنابراین این باید مخلط بشه. و همچنین خوبان، چی کار کنیم فکرمون درست بشه آقا؟ چی کار کنیم تفکراتمون صحیح بشه آقا؟ چی کار کنیم نیتمون درست بشه؟ یه مقدار درست شدن نیت تمرینیست، مثل شنا میمونه، مثل سایر ورزشا میمونه که با گفتن تنها درست نمیشه. باید تمرین کنی، باید کار کنی، باید ورزش فکری داشته باشی، ورزش معنوی داشته باشی، که عبارت است امروز زور گفتم، عمل به واجبات، ترک محرمات، پرهیز از گناه آقایون بهترین تمرین و ورزش نیت خیر است. یه مقدار اینه، یه مقدارم فضای محیطمون رو درست کنیم. الان تموم شد، از فردا صبح دوباره دانشگاه و مدرسه و بازار و جامعه و سینما و تئاتر و جاهای گردش‌های عمومی و نمیدونم مهمونی‌های اونچنانی دوباره راه افتاد. خیلی تو خوب شدی این چند روزه، هممون انصافم. الان روحیه خودتو توزین کن. امشب که رفتی برای خودت نمره بده، یه منها و به علاوه بکن، یک کمی کاراتو تست کن، یک عرض کنم نمودار از پیشرفت روحی تو این چند روز بکش ببین چقدر بالاست. از فردا خراب میشه اگر مراقبت نکنیم. اما اگر در میان جامعه، در میان مردم مراقبت کنیم، این حالا یه خود پایین تر بیاد اما در یه حد مقبول میمونه. نوع جوانانی که از مکه امسال دختر و پسر برگشته بودن، من دیدمشون، بهشون این سفارشو میکنم. فقط بهشون میگم یه کاری کنید که این روحیه ای که شما پیدا کردید برای پاکی و صفا، این روحیه معنوی که پیدا کردید، این علاقه که به امام صادق علیه السلام، ارادتی که پیدا کردید، این روحیه بمونه. لذا برای جا انداختن نیت خیر برای اهل توحید که شما هستید، احتیاج به تمرین و مراقبت داره. یه زیارتی رو بخونیم از امام حسین علیه السلام، اما در نظر بگیرید زیارت امشب کجا، زیارت دیشب کجا. دیشب چه خبر بود در صحرای کربلا، امشب چه خبر است در صحرای کربلا. دیشب این ساعتا صدای زمزمه قرآن و مناجات و صحبت و گفتگو و همهمه و رفت آمد بود. عزیزان دیشب عزیز بودند، زنان پشتوانشون مردانشون بودند، شخصیتاشون بودن، اما امشب با این مظلومیت به حضرت سید الشهدا سلام کنیم، همه به قصد زیارت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امالی صدوق نقل میکنه بعد از ظهر عاشورا اقبل فرس الحسین، برای اینکه بچه ها تو خیمه ها دیگه ناامید بودن، منتظر یه خبر بودن، چون جنگ مغلوب شده بود، خیلی اتفاقات افتاده بود در روز عاشورا، بچه ها خبر نداشتن. اقبل فرس الحسین حتی لطخ عرفه و ناصیته بدم الحسین، ذوالجناح ابی عبدالله موقعی که سوارشو از دست داد، اینقدر کاکلش رو و سرش رو به خون امام حسین زد، کاکل و سر صورت این حیوان خدا خون آلود شد. و جعل یرکز و یسهل، شیهه می کشید و به طرف خیام حرم حرکت می کرد. فسمعت بنات النبی و سهیله، اینا صدای شیهه اسب امام حسین رو می شناختن، وقتی صدای شیهه رو شنیدن همه از خیمه ها بیرون تویدن. فخرجنا فاذا الفرس بلا راکب، دیدن اسب سوار ندارد، بدون حسین میاد. فعرفنا ان حسینا قد قتل، فهمیدن که حسینشون کشته شده است. اونجا بود که رفعنا اصواتهن بالبکاء والعویل و وضعت ام کلثوم یدها على ام رأسها، ام کلثوم دست رو سرش گذاشت، نادت وا محمدا وا جدا وا نبیا وا علیا وا حمزتا وا حسنا. یه جمله هم گفت، گفت هازا حسینون بالعرا سریعون به کربلا، محزوز و رأس من القفا، مسلوب الامامت و ردا. گفت یا رسول خدا، ای رسول خدا، این حسین توست در بیابان کربلا افتاده، سرشو از پشت بریدن، امامو و ردا بر سر و دوش ندارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.